بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم بحث ما چجوری بود، به کجا رسید. هر روز هم که تشکیل میشه بعد عصری بچه ها پیام میزنن، ما بازخورده رو تا حدی میگیریم، حالا شاید بعضش هم مجازی گوش میدن. ببینیم چجوری شد، یعنی مثلا امروز اینجوری شد، امروز اونطوری شد، سوالاش که پرسن. ما بحثمون چجوری بود؟ ما اومدیم حالا مبادی تصوری و تصدیقی بحث فقه و عرف رو بیان کردیم، هم تصوریاش هم تصدیقیاش. بعد از اون اومدیم اقوال رو بیان کردیم که دیگه دیروز بیان اقوال تمام شد. و یکی از اقوال رو که حالا حتی قول فقها نیست ولی خب حالا گفته میشه یا فرض داره که کسی بگوید عرف یک منبع اصیل و استقلالی باشد، وقتی که شما به قول اون آقا بگو، وقتی شما به عقل یک فقیه رو حجت میکنید، عقل قطعی او را، خب باید عرف را که نظر اکثریته به طریق اولا حجت کنید. این قول رو هم ولی قول تو فقها نیست ولی چون گفته میشه و قائلم داره، قائل این غیر فقیه داره، اینم بحث کردیم. اما بحث اصلی که داخل فقه باید بشه و بین فقها این مونده و این سه تا قوله که تبیین شد. یکی قولی که میگوید عدم احراز رد کافی است که نه عرف مقتضی حجیت را دارد، اگر مانعی از کتاب و سنت و عقل آمد که فهوبه، اگر نیامد میشود به عرف استناد کرد. این با قبلی فهم میکنه، قبلی اونی که ما رد میکردیم عرف رو میومد به عنوان منبع اصیل در کنار کتاب و سنت و عقل میذاشت. و همونطور که فقیه آیات رو میبینه، روایات رو میبینه، حالا عرف هم باید ببینه، حالا چه عرف عام چه عرف خاص. ولی کن این رو نمیگه، این در عرض نمیذاره، این میگه مقتضیه، اگه اونا بیان جلوشو میگیرن از کار میفته، ولی اقتضا رو پذیرفته و استناد رو در این حد پذیرفته. بنابراین صرف عدم احراز رد مثل همه موانع کافی است برای اینکه مقتضی اثر بکنه. این یه قوله. قول بعدی بیاد میگه که نه، این مقتضی نداره، عرف یک منبع فرعی است که ما رو باید برسونه به منابع اصلی. منابع اصلی ما هم کتاب و سنت و عقله، عرف باید به این ستا برسونه. در کتاب خیلی مسئله نیست، چون خب کتاب که مثلا آیاتی نداریم حذف شده باشه به دست ما نرسیده باشه، مثلا روایات که نیست. از اون طرف هم مثلا عقل نیست که بگیم باید قطعی و برهانی بشه و مقدماتش باید کنترل بشه و نمیدونم از این بحث های فنی وجودی هم نداره. اما عمده توی عرف میمونه سنت و عقل. اگر عرف بتواند به سنت برسید تبدیل بشه به تقریر معصوم و جت بشه، این یکی. دوم این که اگر عرف بتواند به عقل برسه، یعنی اون رفتار عرفی، حالا چه عرف عام چه عرف خاص، بتواند برسه به این نکته که یعنی پشتش یه عقل قطعی نهفته است که این از مقایسه بین آثار فعل با هدف مطلوب به دست میاد، اینجا حجتش از عقل رو کنه، یه عقل قطعی پشتوانه شده برای شکل‌گیری این عرف. طبق این مبنا عدم احراز رد کافی نیست ولی محدود به امضا هم نیست، احراز عدم رد کافی است. و در نتیجه حجیت عرف نسبت به اون قول اول اضیق میشه ولی نسبت به قول آخری که خواهیم گفت اوسع میشه، چون یه سری از عرفهای مستحدثه که در زمان معصوم هم نبودن یا احراز نشده اتصال اونها به عصر معصوم، ولی چون پشتوانه عقل قطعی دارند به واسطه عقل بگید حجت میشن. میرسیم، ما معتقدیم حتی اینا جای مختلفه، اما اصلا قضیه حفظ نظام اینا اگر به اتصال به معصوم هم نرسند پشتوانه عقل قطعی دارند، مشکلی پیش نمیاد، حالا هر دو هم میتونه باشه. و از یق اقوال قولی است که معتقد نه عرف البته منبع اصلی نیست، اقتضام فی حد ذاته نداره، منبع فرعی است که باید به منبع اصلی برگرده و در این برگشت هم فقط میتونه به تغییر معصوم برگرده. یعنی اگر اتصال به اصل معصوم داشت و در مرعا و منزل معصوم بود و در امور شرعیه بود و شارع رد نکرد و میتونست رد کنه و نکرد، یعنی همچه حالتی که امضا بیاد اون تقریر معصوم بشه بعد حجت میشه و الا فلا. نکته دیگری که هست، چه در این نگاه امضایی چه در اون نگاه احراز عدم رد، عرف صرفا نقش ابزاری برای فقیه داره. یعنی عرف تو فقه هست ولی ابزاریست برای فقیه که در مواردی که امضا داره یا در مواردی که احراز عدم رد داره، فقیه میتونه از این ابزار برای استنباط استفاده کنه. یعنی به شکل دیگه منبع اصیل استناد و ابزار. حالا ابزاریا به لحاظ سه وزیق این ابزار تقسیم بندی میشن. در جلسه دیروز یه نکته دیگه هم اشاره کردیم که یکی از دلایل که منجر به این تفاوت میشه قضیه منطقه الفراغه. چطور منطقه الفراغ باعث این تفاوت میشه؟ از این جهت که شما در بحث قلمرو شریعت وقتی قبول کردید که هر فعلی از افعال مکلفین یک حکم شرعی دارد، خب باید بید احکام شرعی این افعال رو از یه جایی استخراج کنید دیگه. علم غیب که ندارید، امام که نیستید، پیغمبر که نیستید که بگید مثلا من علم غیب به من فرشته وحی میاد به من بگید. خب از کجا بید استخراج کنید؟ کسانی که قائل منطقه الفراغند معتقدند که در یه بخشی از این بگید افعال که حوزه مباهات میشه شارع جعلی نداره، پس از طریق کتاب و سنت نمیتوانند چیزی پیدا کنند، پس باید به سراغ امر دیگری بروند تا بتونن تکلیف اون مباهات رو هم بگو روشن کنن. مثلا مالیات یه فعله، گمرک یه فعله، خب اینا هم حکم میخواد، حکم اینا کجا در بیارن؟ اینا میگن خب که کتاب و سنت که نیست، بریم از کجا؟ اون عقل هم با اون محدودیت هایی که شما میذارید، چون ما هر عقل رو که قبول نمی کنیم، عقل برهانی رو میپذیریم، عقلی که چه به لحاظ شکل چه به لحاظ بگید ماده، به لحاظ اون اصول شکلش به لحاظ منطقی و اصولش هم به لحاظ مادهش هم به لحاظ معرفت شناختی قابل دفاع باشه، رو همیتا خیلی زیاد نمیشه مخصوصا توی مسائل خارجی. خب وقتی اینطوری شد میگم با اینو باید کجا حل کنیم؟ این که کتاب و سنت که نیست، عقلم که نیست. اون موقع میان میگن خب عرف که داره اینها، حالا یه عرف عام یا عرف خاص نگاه میکنیم، اگر من ای از شارع پیدا نکردیم میگیم پس شارع همین عرف رو بگید قبول داشته. این یعنی یکی از عوامل تأثیر گذار در پیدایش چنین قولی پذیرش منطقه الفراغ در عین پذیرش گستردگی شریعت. نص نداریم دیگه، یعنی جعل هم نداریم مثلا در حوزه مباهات. البته اونایی که قائلن، ما قائل نیستیم، ولی اونایی که منطقه الفراغ قائلن میگن یک حوزه مباهاتی هست که جعل هست. نه بگم همش جعل داریم. من حالا این نکنید یکی یکی باید بحث بشه، ان شاءالله بعد از این که ما بحث آب‌های جدید رو تو فاضل آب بحث کردیم شما می‌بینید ما معتقدیم، دیروز هم اشاره کردم، با همون فرایند استنباط، با همون فقه جواهری به قول معروف، با همون ماهیت علینا القاء الاصول و علیکم بد تفریع، فقیه باید وارد مسائل جدید بشه. بعد که وارد شد از ادله میره اون حکم را استنباط میکنه و استخراج میکنه. و ما به لحاظ تاریخی دو تا دوره داریم که این تمدن اسلامی بوده و تو این عرصه هم فعال بوده، یکی دوره آل تو شیعه، یکی آل بویه رو داریم، یکی هم صفویه رو داریم. سبب یه نزدیکتره. مشابه این تجربه ها در همون زمان هم اتفاق افتاد. یعنی در دوره صفوی هم مسئله مالیات بود، مسئله خراج بود، این حرفا بود. بعد محقق کرکی و بعد قاطعت و لجاج فی هلل خراج رو نوشت، در حقیقت مثل یک قانونی بود برای حل قضیه خراج در اون زمان. نمیگم حکومت 100% حرفا رو اجرا میکرد، تخلف همیشه هست، ولی دیگه به لحاظ قانونی تکلیف روشن بود. این قاطعت اللجاج فی حل الخراج مسائلی رو در مالیات در دوره کرکی حل میکرد که اینا هیچ کدوم نص شرعی نداشتند. چون اصلا نظام مالیات گیری در دوره صفویه 1000 سال با زمان پیامبر فاصله داره، اصلا کلا عوض شده. ولی در این حل کردن، ماهیت این حلها با ماهیت اون چی که در جامع المقاصد محقق کرکی هست تفاوتی نداره، ماهیتش یکیه. البته مسئله ها عوض شده، این مسئله ای که اینجا میگه اونجا نیست، اما کسی که این را میخواند، جامع المقاصد را هم میخواند، یک ماهیت و حقیقت، یک روح را میبیند که انگار این روح اونجا داشت مسئله فردی حل میکرد، اینجا داره یک مسئله حاکمیتی حل میکنه. اصول همان اصول است، حتی میشود بگویی کلیات و روش ها هم همون روش هاست و حل هم کرده و تمدن هم ایجاد کرده. این یه نمونه است. نمونه دیگه در زن، حالا این دیگه نمونه کوچکتره. وقتی فاطمیین در مصر قدرت گرفتن، بعد اونها هم همین مشکل داشتن که جوری حاکمیت رو انجام بدن، قاضی نعمان اومد دعائم الاسلام رو در اون زمان نوشت. دعائم الاسلام در زمان خودش در منطقه مصر همین کارو کرد، ولی اونم با زمان معصوم بوده 200 سال فاصله داشت. 200 سال بود کمتر، تو صفویه 1000 سال بود. اتفاقی هم که الان باید بیفته دقیقا همینه. و چه؟ ببینید فقه تا زمان شیخ مفید اجتهاد با متن روایت، نه اینکه فقط ذکر حدیثه. طرف میاد تو اون مسئله روایات مختار رو میاره، فقط عبارت پردازی نداره. دقت کردید؟ یعنی الان شما عبارت خود می‌نویسی، اونجا عبارت خودش می‌نویسه، روایت مختار برمی‌داره، اما انتخاب این روایت چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ دلالت بر اون مدعا و چه به لحاظ نسبتش با سایر ادله، فرآیند کاملا فقاهتی و اجتهادی است. لذا ماهیت تفقه هیچ فرق نکرده، همونه که اون موقع بوده، فقط عبارت پردازی حالا به دلایلی از کتاب مغنع شیخ مفید دیگه فقها خودشون عبارت پردازی میکردن. قبلش عبارت پردازی نمیکرد، متن روایت بود. نه قبله، قاضی نعمان قبل از شیخ مفید. بله، شیخ مفید و شیخ توسینا بعد از قاضی نعمان. بنا میگم منطقه الفراغ نداریم، بعد سوال میشه که منطقه الفراغ نداریم، یعنی شما میگید همشون جعل داره، پس چجوری میخواید رو حل کنید؟ یعنی اون قبلا هم حل کردن مسئله رو حل میکرده، همون مسائلی که شما میگید که جعل نداره چجوری میخواید حلش کنید؟ بابا دعوای اینه که اونا میگن مباهات جعل نداره، روایتی هم اگه میاد مال اون زمانه، به درد الان نمیخوره، چه گوش نمیدی حرفو. اونا میگن نداره، این روایت قضیه خارجیه است، به درد الان نمیخوره. مثلا روایتی که میاد توی احتکار از امیرالمومنین میگه این 7 تا احتکار داره برداشت نداره، میگه این قضیه خارجی است، این مال اون موقع بوده، به درد الان نمیخوره. حال مثلا نمک فرض کنید، الان احتکار نمک رو شما بیا بگو، بعد مثلا احتکار دلار رو نگو. خب اقتصاد عوض شده دیگه، اون موقع نمک بوده حالا دلاره. تو الان بیا بگو ایها الناس شما هرچی دلار خواسته جمع کنید جمع کنید، لپتاپ و نمیدونم اینجور چیزا هم هرچی احتکار کنید اشکال نداره، ولی نمک و روغن زیتون و حالا اون چیزایی که اونجا بود، حالا گندم هنوزم هست، اینا رو احتکار نهاد بکنید. خب این میشه مگه هم چیزی؟ نمیشه که. اما خب ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، این استنباط میخواد، این اخباریگری نیست که متن روایت رو برداری میری، استنباط میخواد و این فرآیند استنباطی مسئله رو حل میکنه، کما اینکه حل کرده. یعنی ما در تجربیاتمون هم داریم، حالا هم بعد همین اتفاق میفته. در دوره صفویه قاطعت اللجاج یه نمونه موفقه از اینجور کارا. خب این کلیت بحث تا اینجا. بله، این فرآیند شیخ میریم سراغ عرف. عرف تو مالیات پیدا میکنیم، عرف تو خراش گمرک پیدا میکنیم. بعد که پیدا کردیم نگاه میکنیم این چیزی که عرف داره با اون ضوابطی که شارع بگو داده، اونا میگن البته هماهنگ هست یا نه. اگر تنافی نداشت با اون اغراض و اهدافی که شارع بیان کرده و مطالبی که گفته تنافی نداشت، این حجت میشه.
شبیه همون فرضیه که تو مفهوم
شناسی داده مدرک کردیم، اون مفهوم مفرداته، مبنی تصوریه، این حکمه. خب چی؟ عرف جایی که میخوای افتا بدی. حالا عرف عام داریم، عرف خاص داریم دیگه. وقتی همه میشن میشه عرف عام، وقتی منطقه باشه میشه عرف خاص. نمیبخشیم دیگه، کافیه. آره اصلا هیچی نفهم. اونا میگن دیگه، میگن منطقه الفراغی ها، میگن اینا لانصفی هن، یعنی ما نصی در اینها نداریم، اینا مفروغون هن. خب این اقوال بود. حالا دیگه یه بودم سوال کرد جواب، این راجبه اقوالی بود که در مسئله بود. حالا باید بیم شما بحث اصلی، بالاخره در بین این اقوالی که تو فقها هست، چون اون قول که خب تو فقها نبود، صرفا حالا یک سری از روشن فکران گفتم بین این اقوالی که تو فقها هست کم و زیاد چه باید کرد. بالاخره اینجا باید بیم الان ادله اقوال رو بررسی کنیم، ببینیم از مجموع این بگید ادله به چی میرسیم، چی به دست میاد. آیا از مجموع این ادله مثلا به دست میاد که مقتضی حجیت در عرف هست، فقط مانعی از طرف شارع نیاید؟ اگر اومد خوبی چی، اما اگه نیامد همون حجت. یا به دست میاد که نه، عرف مستند نه تنها منبع اصیل نیست، مستندم نیست، صرفا ابزاری است که فقیه در یه حوزه های از این ابزار بهره میگیره. بعد حالا چقدر میتونه تو از این ابزار داره بهره بگیره؟ آیا احراز عدم رد کافی است یا حتما باید بگید خواستر امضا هم بیاد زیغتر بشه؟ خب حالا ادله رو بررسی کنیم ببینیم چیه ادله ای که مطرح شده. از همین اولی شروع میکنم، گفتن آقا در خود قرآن میگه، حالا این حالت خیلی ساده است، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. پس رسول قوم رو داشت، شما هم باید قوم را بگو داشته باشید. این استدلال ضعیفیه، شما خودتون جواب شدید. این فقط نشون میده که در حیطه لسان و در فهم لسان بگید رسول، ما باید از کی استفاده کنیم؟ عرف، از اون قوم. اما بیشتر از این نمیگه، مثلا این مقدارم که همه فقها دارن، یعنی مرجعیت عرف در استظهارات، مرجعیت عرف در جمع در تعیین مفاهیم، مرجعیت عرف در تعمیم دادن به علل و مناطات، تا اونجایی که عرف ظهور بیاد تعمیم بدن، و مرجعیت عرف در تعارضهای بدوی و جمع عرفی، اینا چهار کارکرد ابزاریه که همه فقها قبول دارن. ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه بیشتر از این رو ثابت نمی کنه. یعنی اون چی که با این آیه ثابت می شود در نزد همه فقهای شیعه مورد قبوله، و اون چی که محل نزاع بین فقهای شیعه است از این آیه در بگید نمیاد. این در این حد که لسان رسول لسان قوم بوده. ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. و اگر کسی گفت چرا مثلا شما در فهم آیات و روایات میگید ظهور باید بگید عرفی باشه، باید ظن نوعی باشه، ظن شخصی اعتبار نداره، یا چرا در تعیین مفاهیم به عرف مراجعه میکنید، چرا حتی اگر عرف با لغت درگیر شد عرف را مقدم میکنید، چرا در تعارضهای بدوی که بین ادله پیش میاد فهم عرفی را که بهش میگید جمع عرفی مقدم میکنید؟ کسی اگه اینو پرسید میگیم این آیه نشون میده. ولی این که تو فقها اختلافی نیست، شما با این ما چیکار بکنی؟ صرف این که این آیه رو میاری این چیزی رو توی این دعوای بین فاحشه برطرف نمی کنه. روشنه؟ آره کل دارم مطمئن یه خود دستکاری کردم خواستم که چیز رو بیارم خدمت شما عرض شود آیات اول بیارم. دومین آیه که بهش اصلاح شده گفتن میگه خذ العفو و وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. به پیغمبر میگه خذ العفو. خب یکی عفو رو پای کار خود قرار بده، دوم وامر بالعرف. آیه عرفه، آیه کلمه تو آیه عرفه. وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. پس خود این آیه دال بر اعتبار عرفه. این آدرس ها لگه نمیزن عجیب قریب میاد یا این با فقاهشیه نمیخوره، واقعا هم نمیخوره، ولی خب تو فقه اهل سنت هست. کتاب رسائل ابن عابدین جلد 2 نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علال عرف، فی بناء بعض الاحکام علال عرف، صفحه 113. همون استدلال ما ارسلنا من رسول الله صلی الله علیه و آله رو داره، همین استدلال خذ العفو و امر بالعرف رو داره. خب اینو چی میگی؟ این عرف و امر بالعرف این معروفه، این خودش جز همون ادله امر به معروفه، کاری به این نداره. اون عرفه این عرفه نیست. عرف قبلا تو بحث موادی تصوری گفتم معانی مختلفی داره، والمرسلات عرفا. اون عرف این عرف نیست، مثلا والمرسلات عرفا یعنی تتابع، یکی از پیدرپی. یکی از معانی عرف هم معروفه به معنی اسم مفعولیه، همون که میگید امر معروف نهی از منکر. و امر بالعرف میشه و امر بالمعروف، این میره جز ادله امر معروف. این چیکار داره در حجیت عرف؟ آیا به نحو اقتضایی است یا حجیت عرف مال احراز عدم ردع یا امضا میخواد؟ صرف احراز هم نیست، باید امضا باشه. به اینا کار نیست، این بحثش اینا نیست، آیه در معامل این حرفا نیست. و امر بالعرف یعنی و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین، از حرفایی که جاهلین میزنن که منکره احراز کن، مثلا صحبت این عرف نیست. خب این بحث دیگه ای که ذیل امر معروف مطرح میشه، که اون چه که معروفه و ما میخوایم مولا از مخاصم او امر کنیم، این معروف چه معروفی است؟ آیا معروف به دقت العقلیه است؟ معروف شرعیه است؟ معروف عرفیه است؟ اگه عرفیه است منع شرعی میخواد؟ نمیخواد و الی آخر. این میره ذیل بحث امر معروف، باز کاری به بحث الان نداره. نه این وقتی میره تو زیر مجموعه ادله امر، اصلا اطلاق گیری اینجوری درست نیست چون مجموعه داره، ولی اگر کسی بگه میره زیر مجموعه ادله امر معروف، همون شرایطی که تو امر معروف ثابت میشود برای اینم میاد، اصلا کاری به بحث الان نداره. ببینید بحث امر معروف بحث تحصیل حجه که نیست. در امر معروف که شما میخواهید تحصیل حجت کنید، اصلا حجت مشخصه، معروف و منکر معلوم شده از قبل، بعد مخاطبم این را میداند ولی عمل نمی کنن، درسته؟ مجموع عدل امر اینو می رسونه، این هم میره تا هم عدل امر معروف. هر قیودی که برای امر معروف و نهی از منکر از مجموع عدل ثابت بشه این را هم می گیره. طبیعتا اطلاق اینجوری هم که شما یک دلیل یک موضوع رو صرف نظر از سایر عدله اون موضوع ببینی و بخوای اطلاق بگیری قابل قبول نیست. بله اهم نیست، اتفاقا اهمیت اثبات میخواد. یعنی اگر همین که شما احتمال بدی که عرف اینجا به معنای معروف است کافیست برای اینکه طرف مقابل نیازمند بشه به اثبات این مطلب که این عرف به معنای همین عرف مصطلح است، یعنی امری که رایجه، شیوع داره و مستمره و در فعل اختیاریه، حالا این صداش که مقابل شیم بعضی تن قانون هم نشون باشه، این که این باشه اثبات میخواد. ولی شما یه واژه‌ای رو به رو میشید که مشترک لفظی بین چند تا معناست، این که بگیم معنای الف اراده شده یا معنای ب، هر دو نیاز به قرینه یه بگو معینه داره و اثبات میخواد. این اطلاق گیری نیست. در اطلاق شما یه معنای کلی دارید، مثلا رقبه، بعد رقبه افراد مختلفی داره، رقبه مؤمنه، رقبه کافره، بعد میگه گفته رقبه اطلاق داره، همه رو میگیره. اوفو بالعقود، عقود اطلاق داره، عقدای مختلف داره، همه رو میگیره. اما وقتی واژه مشترکه بگید لفظی میشه بین چند تا معنا، نمیشه بعد از این بیای اطلاق بگیری بگی همه معانی اراده شده. این که میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا، که میشه اطلاق گیری. ما در بحث مبادی تصوریه توضیح دادیم که عرف مشترک لفظی است، چند تا معنا داره. خب وقتی ما با یه آیه روبرو میشیم که توش کلمه عرف اومده، قرینه معینه میخواد که بگیم کدام یک، بگید بگید اراده شده. بله، بنابراین اینجا جا اصلا اطلاق اینجا معنا داره. در اطلاق شما یک معنای کلی دارید، مثلا مشترک معنوی دارید، افراد و احوالی داره، بعد میگید به اطلاقش همه افراد و احوال رو شامل میشه. اما اینجا ما با اشتراک لفظی روبرو هستیم. بله. نه، مشترک لفظی مبادی تصوریات عرف چند تا معنا داره. الان والمرسلات عرفا یعنی چه؟ معروف متتابع، این که دیگه معروف نیست. پس وقتی مشترک لفظی شد بین چند تا معنا، این که کدام یک از این معانی بگید اراده شده اثبات میخواد. اتفاقا این بهتر میخواد که امر معروف نهی از منکر باشه، یعنی اعرض عن الجاهلین میشه همون اعراض از منکر، سیاق اینو میسازه. این ورم بشه خود چیز و امر بالعرف، یعنی و امر بالمعروف و اعرض از امور منکر که جاهلین دنبال منکرن. این بدتر میکنه کار شما. تو توی عرف هم جاهل دارید هم عاقل دارید. وقتی میگه عرف یه امر عامه، عرفا که همه رو میگیره، توش متشرع است، غیر متشرع است، عاقل هست، بگو جاهل هست، یعنی یه چیز عامی است، رفتار همه است، مقبولیت همه است، نه خصوص. اتفاقا و عرض عن الجاهلی به ضرر شماست، به نفع شما نیست. بنابراین جواب ما این شد که این ما به نظرم میاد که همونطور که عرض کردم سیاق آیه با این میسته که این عرف به معنای معروف باشه، یعنی و امر بالمعروف. حالا اون بحث امر معروف هر چی که بگید دیگه، تو امر معروف گفتید عرفی، عرفی شرش نه دیگه، ظهور که ببینید شما میره تو ادله امر معروف، کل ادله امر معروف میان کنار هم قرار میگیرن، بعد اینا رد المتشابه المحکم میشن، یه قیودی پیدا میکنن. هر قیدی که بگید اینجا هم هست، معروف و عرفی هم بگید به درد اینجا نمیخوره. بابا خدا آیه که به تمام هیچ کار نمیتونه بکنه، عجب حرفیه. شما میره تو من میگم ظهورش معروفه، میره تو ادله امر معروف، عرفی که در آیه داره میگه من ادعا میکنم معروفه، میره تو ادله امر معروف. خب اون بحث امر معروفه دیگه، تو امر معروف همین اقوال هست دیگه که معروف یعنی معروف نزدیکی، تو ادله امر معروف بحث میشه. این که اجمال داره، منتها هر چی تو ادله امر معروف گفتی تعیین میکنه. ببین این اصل ظهور هم داشت به درد نمیخورد، نداره که معروف نزدیکی، چون در مقابل اون نیست. نه اصلا دید بابا میگه بریم ببینیم، بابا دیدن شما چی میگی؟ دیدن ادله ذیل جهاد بحث امر معروف کرد اومده، وقتی بره تو معروف میره تو اون مجموعه ادله امر معروف، بعد تمام قیود و شروطی که تو ادله امر معروف اثبات میشه این رو هم شامل خواهد شد، به درد بحث ما نمیخوره. این یک. حالا اگر کسی هم قبول نکرد گفت من نمیپذیرم این سیاق، نمیگم نمیپذیرم که یعنی عرف یعنی معروف و عرض عن الجاهل مثلا قرینه بشه یعنی معروف، خب مجمل میشه، او باید اثبات کنه که عرف در این آیه به معنای امری است که هم شیوع دارد، هم استمرار ازمانی دارد و هم در حیطه افعال اختیاری است، که بعد حالا ما مثلا میخوایم این حجت هست حجت نیست یا چیکار باید کرد. اینم راجع به این آیه رد چیم؟ در تعامل با مردم بنا رو بر عف بذار، بنا رو بر مقابله و قصاص نذار، چون عف اولا از قصاص دیگه. بنا رو بر عف بذار، این یک. و بعد طبق معروف امر کن، و حالا بعدش خدا میگم و اون منکرهایی که جاهلین به دنبالش میرن تو از اونا اعراض کن. من میگم معنای اینه، سیاق اینه. حالا اگر کسی همین سیاق رو قبول بگو نکرد، نهایتا مجمل میشه بده چند تا معنا دیگه. اون عرفی که شما میگید که توش درد میاد. اینم استدلال دوم. استدلال سومی که مطرح شده، یه نکته هم بگم، هیچ وقت دلیل راجع به این وهم رو موضوع خودش رو اثبات نمی‌کنه. یعنی وقتی میگه مثلا امر کنید به معروف، حالا این ثابت نمی‌کنه که معروف چی هست چی نیست، اون باید از جای دیگری اثبات بشه، موضوع خودش رو اثبات نمی‌کنه. عرف وقتی شد معروف و امر بالعرف هم شد و امر بالمعروف، حالا چی معروفه دیگه از جای دیگه واسه میشه، هر چی که گفتی تو عدل نهی از منکر، این دیگه ثابت نمیکنه فلان امر عرفی معروف هست یا بگید نیست. اصلا معروف چیست رو دیگه ثابت نمیکنه. مرحوم شیخ هم در مکاسب این جمله رو داره که لا یفهم من ادله المعروف ولایت الفضولی علی المعقود علی تو به فضولی. چرا؟ لان المعروف هو التوسل في المال او النفس على الوجه المعذور فيه. حالا کی از داده باشه؟ من المالک او العقل او الشارع من غیر جهت نفس ادله المعروف. خود ادله معروف تعیین نمی‌کنه چی معروفه چی معروف نیست. پس در مورد و امر بالعرف به نظر ما سیاق یعنی و امر بالمعروف میره تو مجموع ادله امر معروف، حالا چی معروفه چی معروف نیست این نمیگه. اگه کسی هم قبول نکرد مشترک لفظیه، نیاز به قرینه بگید معینه داره. اینم در این مورد. دلیل سوم، حالا این دلایلی که میگم تو کتاب عامه است، اونقدر که من دیدم گفتن روایتی داریم از پیامبر که ما رعاه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن، در کتاب الاشباه و النظائر مال زین الدین ابن ابراهیم صفحه 101 این استدلال اومده. ما رعاه المسلمون حسن حسنا فهو عند الله حسن، هرچه که مسلمین او را حسن دونستن، ما رعاه المسلمون حسنا، پس او عند الله هم حسن است. گفتن خب این استدلال میشه بر عرف، عرف میاد میگه این حسنه، پس عند الله هم چیه؟ بگید حسنه. اینجا دو تا حرف هست. یک، صدور این اصلا حدیث نیست، این جمله ایست از عبدالله ابن مسعود تو همون منابع عامه. عبدالله ابن مسعود جریانی رو نقل میکنه که خدا بر قلب بندگان نظر میکنه، بعد دید در میان بندگان پیامبر اسلام بهترینه، پیامبر رو برای رسالت برگزید، بعد دوباره در قلب مؤمنان نظر میکنه، نگاه میکنه میبینه در بین مؤمنین اصحاب برترن، دوباره اونها رو نیکو دید، بعد میگه و ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن. این اصلا مال عبدالله ابن مسعوده، اصلا بحث بگید حدیث نیست، جمله خودشه که حتی برای سنی هم درد نمیخوره، یعنی حدیث نبوی نیست. صحابی رو معصوم نمیدونن، اشتباه نشه. صحابی یعنی وقتی مجموع صحابه برای امر توافق کنن اونو میپذیرن، اما یه تک صحابی یه جمله بگی که حجت نمیدونن، مثل آیه قرآن نیست، مثل روایت نبوی نیست. پس این اصلا حدیث نیست، این جمله است از عبدالله ابن مسعود. این یک. بعد یه نکته بعد تازه مدعای شما هم ثابت نمی کنه، میگه ما رعاه المسلمون حسنن، یعنی ثقل رو میبره چی؟ مسلم بودن. خب این نهایتا میشه سیره متشرع، میشه این ببینید واژه مهمه. وقتی میگه ما رعاه المسلمون یعنی کدوم خصوصیت مد نظره؟ مسلم بودنشون. خب در که در عرف، عرف عام بحث مسلم و غیر مسلم نیست، همه میشن عرف. تو عرف مسلمان هست، غیر مسلمان هست، متشرع هست، غیر متشرع هست، اوغلا هستن، غیر اوغلا هستن، همه هستن تو عرف. بنابراین اولا این جمله حدیث نبوی نیست، مال عبدالله بن مسعود. ثانیاً اگرم حدیث بود حد اکثر میشد اون سیره متشرعه، اونهایی که مسلم هستن و رو حساب مسلم بودنشون چنین رفتاری رو انجام میدن، حیثیت مسلم بودن مهم شده، نه مطلق عرف آن. لذا این دلیل سوم هم درست نیست. خب اشکال همین چونه، اشکال من رو دوباره میگی، میگی چگونه با این روایت شما به عرف میرسی؟ عرف عامه، این اگه حتی روایت هم بود که نیست، معتبر هم بود که نیست، نهایتا میشد اون رفتار مسلمین، یعنی میشد سیره متشرعه. ها بله بله، خب اون چیزی نیست، اون تو سیره هم خواهد آمد که یه سری سیره رو با ارتکاز اعتبار بدن، تو شهید صدر هم هست. بنابراین اون ارتکازی، اون نظری که پشتوانه اون فعله، میگن اونه که به سیره اعتبار میده. اینم اگر کسی اینجوری فکر بکنه باز مشکلی براش درست نمیکنه، میگه خب این رؤیت پشتوانه اون سیره بوده، ولی اشکال ما سر جاش میمونه. خب اون رؤیت مسلمینه، نه رؤیت کل عرف. عرف انسانهای مختلفی هن. تازه مسلمین هم همه کاراشون من حیث و اسلام هم نیست، خب حیثیت دیگه هم هست. این چهارمی هم بگم که از این ادله مدار شلوول رد شیم، بریم سراغ ادله که تو فقهای شیعه زیاده. گفتن یک روایتی داریم، انتم اعلم به امور دنیا کن. این استدلال در کتاب در نوشته اسم العرف حجیت و اثر و فی فقه المعاملات المالیه مال عادل بن عبدالقادر آورده. گفته روایت داریم پیغمبر گفته انتم اعلم به امور دنیا کن. وقتی گفته انتم اعلم به امور دنیا کن، خب پس ما هم باید بریم سراغ عرف دیگه، عرف اعلم میشه. اینجا اولا سندی اشکال داریم، تو طبق مبانی شیعه این روایت قابل قبول است، چون روایت تو منابع شیعه نیست، مال سنی هاست. راویانی هم که اونا ذکر میکنن راوی نیستن که ما مورد اعتماد رجال شیعه باشه، اصلا صدور این روایت تو فقه شیعی ثابت نیست، یه مشکل. بعد بر فرض صدورم ثابت باشه، کلشو که میخونی یه تیکشه، سیاقش به بحث ما نمیخوره. من الان کامل شو براتون میخونم ماجراش چیه، کامل همینی که این جمله توشه. ببینید این طوریه قصهش که انس ابن مالک که راوی روایته میگه پیامبر بر قومی وارد شد، اونا داشتن تلقیح نخل میکردن، مر ان النبی مر به قوم یلقهون، داشتن تلقیح نخل میکردن، این درخت های خورماشون. بعد فقال لو لم تفعلوا لصح، اگه از این کارا هم نکنید باز این مشکلی پیش نمیاد، لو لم تفعلوا لصح. قال فخرج شیئا فمر بهم فقال مال نخلكم، قالوا قلت کذا و کذا. بعد میگه خب اینا به حرف پیامبر گوش دادن، تلقیه نخل نکردن، انس میگه بعد اون محصول خوبی درختا نداد. یه دفعه حضرت رد میشد، گفت چرا این محصول نداد، چرا اینطوری شد درختا؟ گفتن قالو قلته کذا و کذا، تو خودت به ما گفتی که تلقیه نکنی. بعد اینجا حضرت بهشون گفته انتم اعلم به امور دنیا کن، انتم اعلم به امر دنیا کن. این روایت اینه. این اگرم درست باشه میره تو حوزه موضوعات، میره تو موضوعات خارجیه. نمیره توی حکم بگید شرعی. پس اولا صدور این روایت تو فقه شیعه قابل عقص نیست، چون انس ابن مالک طبق رجال شیعه فرد قابل اعتمادی نیست. حالا ثانیا کامل این روایت تو صحیح مسلم تو منابع عام اومده، صحیح مسلم جلد 15 صفحه 117 و 118 کامل، چون که میخونیم حالا به موضوعات بگید خارجیه است، بحث احکام نیست، سیاقش منش موضوعات خارجیه، کاری به حکم نداره. شما اینجا میخواد از طریق عرف حکم شرعی در بیارید، نه اینکه از طریق عرف تو موضوعات بگو خارجی نظر بدید. لذا اینم دومیش، سیاقش هم این نیست، و سومی که اصلا با مبانی شیعه روایت قابل اخذ نیست. یعنی وقتی ما اون روایت رو در مورد علم امام و پیامبر داریم که حالا اون مرتبه حقیقت نوریش که خدمت شما عرض شود، علم ما کان و ما یکون و الان قضاء خلقک همه را در اختیار دارد، و توی بحثا یا نمیدونم من آگاه تر هستم به شما از به چیز نمیدونم از راه های در آسمان و فلان که از تعلیم میگه، و روایت متعدد در کلام اومده، این روایت اگرم سندش درست بود که نیست، معارضه میکرد با اونها، و در هنگام معارضه خذ به مشتهر بینه بگید اصحابک اونها را بر این مقدم میکرد. ما که جواب دونه بود که مال احکام نیست، مال موضوعه. اما حالا اگر کسی اونو قبول نکرد و گفت نه این احکام را هم بگو میگیره، اونها مبتلا به معارض میشه، معارضی که اون خزمش شبن اصلا مقدمش میکنه. پس اولا سندش درست نیست، چون انس ابن مالک قابل اعتماد نیست تو منابع تو رجال شیعه. ثانیا بر فرض اعتبار سند، سیاقش محدود به حوزه موضوعات بگید خارجی است، بحث استنباط و حکم شرعی نیست. و ثالثاً اگر این روایت بخواد باشه و تو استنباط احکام بیاد با اون روایتی که ما تو علم امام و پیامبر داریم تو شیعه تعارض میکنه، بر فرض تعارضش مستقر بشه، خذ به مشتر بین اصحابه که اونها رو مقدم میکنه. برای از این روایت هم چیز در مورد احکام در نمیاد. یه استراحتی بکنید، یه 10 دقیقه دیگه بیایید، بریم سراغ ادله بعدی، ادله که دیگه تو متون شیعی هم پیدا میشه، اینا تو اهل سنت بود. اول لالی فایده نداره، بعد چون اتصال نداره بابا جون، بعد وصف بشه به زمان مرسله. اینا از عامه گرفتن، خب عامه هم داشتن این جمله رو دیگه، اونتا عامه هم اصلش که تو مسند احمد بن حنبل مال عبدالله بن مسعوده،